ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1399 خورشیدی و برابر است با 7 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن بر عهده دارم و در صف نخست همکاران شاهین بشیری است. با دستی پر از خبر اجازه بدید که به سراغ تازه ترین ها بریم و از او بشنویم.
با سلام، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و از ایران خواست در این زمینه تحقیق کند و مسببین شکنجه و اعدام نوید افکاری را مورد بازخواست قرار دهد. او به وضعیت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در زندان هم اشاره کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا دست کم دسترسی آنان به امکانات دارویی و پزشکی شد. آقای بورل همچنین گفت که اتحادیه اروپا درباره بازداشت خودسرانه افراد دو تابعیتی در ایران بیکار ننشسته. او تاکید کرد که نباید افراد به عنوان گروگان مورد استفاده قرار گیرند و دولت ایران را به دست برداشتن از این سیاست فراخواند. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند صعودی به خود گرفته که به گفته مقامهای بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخشهای مراقبتهای ویژه وجود ندارد. همچنین علارغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. حسن روحانی روز سه‌شنبه با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل مناقشه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ از آنچه به خطر افتادن امنیت منطقه توسط گروه‌های تروریستی به ویژه در مرزهای شمالی نامید، ابراز نگرانی کرد.
امروز اگر بنا باشه یه عده‌ای به بهانه‌هایی بخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله.
پیشتر ارمنستان ترکیه را متهم کرده بود که نیروهای مورد حمایت خود را از سوریه برای نبرد به جمهوری آذربایجان منتقل کرده است. رئیس جمهوری ایران به الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفت همان گونه که جنگ برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست، اشغال نیز قابل پذیرش نخواهد بود. جایگاه گذرنامه ایران نزدیک به قعر جدول گذرنامه‌های جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش جدید وبسایت پاسپورت ایندکس، اعتبار گذرنامه ایران مشترکاً با گذرنامه سرزمین‌های فلسطینی تنها از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، سومالی و یمن بیشتر است. عراق در قعر این جدول جای دارد. در میان 193 کشور و 6 سرزمین در جهان، گذرنامه نیوزیلند در جایگاه نخست قرار دارد و 8 کشور از جمله آلمان، اتریش، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند و گذرنامه آمریکا در رده 21 جای گرفته است. و دو دانشمند زن به نام‌های ایمانوئل شارپنتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از آمریکا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. این دو دانشمند در زمینه ویرایش ژنوم که می‌تواند در آینده به درمان بیماری‌های ارثی و حتی سرطان منجر شود فعالیت می‌کنند. آنها ششمین و هفتمین زنانی هستند که نوبل شیمی دریافت می‌کنند. خانم شارپنتیه اظهار امیدواری کرد که این جایزه برای دختران جوانی که قصد ورود به حوزه علوم را دارند پیامی قدرتمند باشد. برنده نوبل ادبیات روز پنجشنبه و نوبل صلح روز جمعه اعلام خواهند شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. حسن روحانی حضور برخی نیروهای اجیر شده سوری در قره‌باغ را غیر قابل قبول خوانده و گفته اجازه این کار را نخواهند داد.
در مورد حضور نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه در منطقه و در نزدیکی مرزهای ایران، به نظر من آقای روحانی و رهبران جمهوری اسلامی حق دارند نگران باشند.
تأکید محکم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر انجام تحقیقات در مورد اعدام نوید افگاری.
این حکومت تمامیت خواهد حاضر نیست هیچ شرایطی گامی به نفع حقوق مردم بره عقب و نه تنها عقب نمیده، بلکه روز به روز تجاوزش هم بیشتر میشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. برای شنیدن تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران اجازه بدید که با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم که از طریق اسکایپ با ماست. فرهنگ، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان در ایران که امروز به رکورد تازه‌ای رسیده و بیش از 4000 نفر مبتلا به ویروس کووید به ویروس کرونا شناسایی شدن. از شما بشنویم.
با درود خانم الهی و شنوندگان گرامی، همونطور که در خبرها شنیدید شمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته به رکورد تازه 4019 نفر رسیده که تا کنون این رقم بی سابقه بوده و در همین 24 ساعته به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری 239 نفر هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند که این آمار به هر حال به طور کلی مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجیه. در این حال 26 استان ایران در وضعیت قرمز هستند و تنها 4 استان کردستان، هرمزگان، گلستان و فارس در وضعیت زرد یا هشدار قرار دارند و ناگفته نمونه که تعطیلات اربعین هم از فردا آغاز میشه که احتمالاً وضعیت رو بدتر خواهد کرد. در مورد تهران هم به گفته مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، وضعیت تهران فراتر از قرمز هست و او گفته که 105 بیمارستان در تهران درگیر بیماران مبتلا به کرونا هستند که بسیار نگران کننده است.
و اما فرهنگ، برخی مقام های دولتی در ایران از کمبود یا نبود تخت بیمارستانی در کشور خبر میدن. یک عضو ستاد مقابله با کرونا هم گفته که قدرت سرایت ویروس کرونا 3 تا 9 برابر افزایش یافته. چه خبرهایی در این مورد برامون دارین؟
ارشد، ابتدا از حرفای علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران آغاز کنم که گفته در طول 10 روز اخیر هیچ اثری از بهبودی شاخصهای مربوط به بستری شدن و مراجعات سرپایی و مرگ و میر در تهران مشاهده نمیشه. او در این حال خواستار اقدامات جدیتری شده. در همین رابطه هم حسن روحانی رئیس جمهوری از مردم و مسئولان کشور خواسته که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنند و خیلی نرم گفته که نمی‌خواهیم به مردم سختگیری بشه، اما در شرایط فعلی چاره جز بیشتر کردن سختگیری‌ها و محدودیت‌ها نداریم. در پاسخ به سوال شما از قول مسعود مردانی بگم که عضو ستاد مقابله با کرونا هست در تهران که قدرت سرایت ویروس کرونا بین 3 تا 9 برابر بیشتر شده و گفته اگر مردم به سفر برن و مبتلا بشن دیگه تخت خالی در بیمارستان ها براشون نیست. او گفته که دیگه بیماران تک نفره به بیمارستان مراجعه نمی کنند و خانوادگی 3 یا 4 نفره به بیمارستان میان. چند مقام دیگه هم از کمبود تخت بیمارستانی و سرگردانی بیماران خبر دادند و علاوه بر اینها فراموش نکنیم که خستگی و فرسودگی پزشکان و کادر درمان در 8 ماه گذشته هم عامل دیگری هست که نگرانی ها رو بدون تردید بیشتر کرده. خانم الهه،
و اظهار نظری هم از ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران منتشر شده که برخی از مبتلایان به کرونا رو جنایتکار خطاب کرده. درباره این اظهار نظر بحث برانگیزش بیشتر به ما توضیح بدین.
بله دقیقاً، معاون وزارت بهداشت ایرج حریچی افراد مبتلا به کرونا رو که در جامعه تردد میکنند جنایتکار خونده و گفتی کسانی که در حال رفت آمد تو شهر هستند و میدونند که کرونا دارن در واقع مجرمن و جنایتکار. او در این حال از بررسی میزان حرکت اجتماعی شهروندان خبر داده که بر اساس رصد تلفن‌های همراه حاصل شده و در گفتگو با رسانه باشگاه خبرنگاران جوان حرکت اجتماعی مردم در شرایط فعلی شیوع کرونا گفته که باید حدود حداقل 50% کاهش داشته باشه و 70% در سطح مطلوبه. اما به طور گفته بود در دو ماه اخیر کاهش حرکت مردم تنها در حدود 12-14% بوده. معاون وزارت بهداشت تاکید کرده فردی که مبتلا به کرونا هست و قرنطینه نمیشه و در سطح جامعه تردد میکنه مجرم و جنایتکاره. البته توضیح نداد که برای این مجرمان چه جریمه یا مجازاتی به گفته او باید در نظر گرفته بشه. خانم الهه
فرهنگ، 20 ثانیه فرصت داریم. وضعیت آمار و شرایط مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان به چه صورته؟
در 20 ثانیه فقط میتونم لیست بگم که آمریکا همچنان با بیش از 7.5 میلیون مبتلا در صدر جدول. در هند شمار مبتلایان به 6,800,000 نفر رسیده و برزیل با 5 میلیون مبتلا در رده سوم قرار داره. شمار مبتلایان در روسیه هم 1,250,000 نفر شده.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تازه ترین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان شنیدیم. پس از آنکه ارمنستان، سوریه و فرانسه اعلام کردند که ترکیه مزدوران سوریه مورد حمایتش رو وارد جنگ قره‌باغ کرده، حسن روحانی در این مورد هشدار داد و اون رو ناپذیرفتنی دانست. روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، اظهار کرد که تلاش جمهوری اسلامی از طریق نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران در مناطقی چون به گفته او سوریه، عراق و لبنان در طول سالیان درازی که جنگیدند برای این بوده که تروریست‌ها را در همانجا قلع و قمع کنند و افزوده که تروریست‌ها به همین دلیل تلاش کردند که در کنار مرز ما قرار نگیرند. روحانی اضافه کرده امروز اگر بنا باشه یه عده به بهانه‌هایی بخوان اونها را از جاهای دیگه به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست بیاورن، این غیر قابل قبول است و اجازه این کار رو نمیدیم و با صراحت این رو به مسئولان کشورهای همسایه‌مون هم آذربایجان و هم ارمنستان گفتیم. جواد طالعی تحلیلگر سیاسی در آلمان در این رابطه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. از او بشنویم.
مسئله به طور اساسی این هست که تمام این خبرها و گزارش‌هایی که رسیده حکایت از اون داره که ترکیه تا کنون حدود 1500 عضو ارتش آزاد سوریه رو که تحت حمایت خودش هستن مسلح کرده و در حمایت از آذربایجان به منطقه فرستاده. ارتش آزاد سوریه از قضا در میان تمام گروه‌های مخالف بشار اسد کم آزارترینشون و لیبرال ترینشون بوده. ما در اونجا ده‌ها گروه انتحاری و تروریستی داشتیم که بعد از آغاز جنگ سوریه وارد کارزار شدند و حرف آقای روحانی هم کاملا درسته که سپاه قدس و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق علیه این نیروها جنگیدن. البته در مورد لبنان رو ایشون اشتباه کردن، در لبنان خبری از این گروه‌ها نبوده، ولی همیشه تنش بین حزب الله و اسرائیل بوده که ایران هم از حزب الله حمایت می‌کرده و این مسئله است کاملا آشکار.
آقای طالعی، تا چه اندازه نگرانی رئیس جمهوری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از به خطر افتادن منطقه از نظر شما موجهه؟
در مورد حضور نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه در منطقه و در نزدیکی مرزهای ایران، به نظر من آقای روحانی و رهبران جمهوری اسلامی حق دارن نگران باشن، زیرا اونها با بیرحمی کامل در کنار ارتش اسد و نیروی هوایی سوریه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سرکوب شدن واقعا در سوریه ظرف جنگ داخلی این کشور و الان اگر در کنار مرزهای ایران باشن بعید نیست که در بینشون افرادی به فکر زهر چشم گرفتن از جمهوری اسلامی احتمالاً عملیاتی در داخل خاک ایران هم بیفتند. در واقع نگرانی جمهوری اسلامی فعلا اینه، ولی مسئله یک ریشه تاریخی داره. اصولاً جمهوری اسلامی در دو دهه اول پس از انقلاب سعی کرد از طریق حتی ایجاد کمیته امداد امام خمینی در خاک آذربایجان مردم تهیدست این کشور رو به سمت خودش جذب بکنه. بعدها این عملیات گسترده تر شد، طوری که ای آذربایجان شوروی سابق یا جمهوری آذربایجان احساس خطر کرد و این بساط رو در اونجا جمع کرد. و از اون به بعد ما چندین بار شاهد درگیری های مرزی بین آذربایجان و ایران هم بودیم و این درگیری ها در چند مورد تلفات جانی هم داده. بنابراین روابط ایران با آذربایجان به طور کلی میشه گفت که زیاد مساعد نیست، حداقل هرچند به ظاهر سعی میشه آروم نشون داده بشه، ولی در مقابل مناسبات ایران با ارمنستان تا حدود زیادی گرمتر از آذربایجان هست. در حال حاضر هم شایعاتی وجود داره که البته من نمیتونم شخصا تایید بکنم، ولی گفته میشه که نیروهای نظامی روسیه و تجهیزات نظامی روسیه از طریق ایران وارد ارمنستان میشن و در اختیار جنگندگان جمهوری مستقله یا جمهوری خودمختار قره‌باغ قرار میگیرن. به این ترتیب میشه گفت که یک جبهه دوگانه در منطقه باز شده، یکی ترکیه و آذربایجان هستن، یا بهتر بگیم آذربایجان در پشتیبانی با پشتیبانی ترکیه، یکی هم روسیه با پشتیبانی ایران در خاک ارمنستان.
آقای طالعی، حسن روحانی گفتگوی داشته با رئیس جمهوری آذربایجان و در این گفتگو اعلام کرده که ایران برای هر نوع اقدامی در رابطه با حل اختلافات باکو و ایروان بر اساس قوانین و حقوق بین المللی و مرزهای به رسمیت شناخته شده دو کشور آمادگی داره. کاملا روشن و واضحه که ایران مثل معمول میخواد که ارمنستان به مرزهای بین المللی و به رسمیت شناخته شدهش برگرده. اما شما تصور میکنید که تا چه حد هم باکو و هم ایروان ایران رو به عنوان میانجی به رسمیت بشناسن؟
سوال پیچیده ای است و جواب پیچیده ای هم داره. از یک طرف جمهوری آذربایجان ایران رو دوست خودش نمیدونه. جمهوری آذربایجان مثلا با ترکیه مناسبات خوبی داره که ترکیه از اخوان المسلمین همونطور که قبلا هم اشاره کردیم از ارتش آزاد سوریه پشتیبانی میکنه و اینها مقابل جمهوری اسلامی قرار دارن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مناسبات بهتری با ارمنستان داشته و در سطح منطقه هم نزدیکترین کشور به ایران روسیه هست که روسیه هم از ارمنستان دفاع میکنه. این مسائل چیزهایی است که از یک طرف میتونه باعث بشه اعتماد به ایران از سوی آذربایجان به خصوص کم باشه، از طرف دیگه از اونجایی که ایران سعی کرده و ترکیه هم سعی کردن این دو کشور در سالهای گذشته به یک شکلی مناسبات خودشون رو به ظاهر دوستانه حفظ بکنن، از طرف دیگه این امکان هم وجود داره که ایران بتونه از طریق میانجیگری بین ترکیه و روسیه و دو کشور ارمنستان و آذربایجان نقش میانجیگر رو به عهده بگیره. ولی اینکه چقدر دو طرف آماده پذیرش این باشن، یعنی آذربایجان و ارمنستان، سوالی است که واقعا به سختی میشه به اون فعلا یا در شرایط فعلی پاسخ داد. من فکر میکنم اگر قرار باشه کشوری یا نیرویی در این مخاصمه و اختلاف میانجیگری بکنه، شاید مثلا شانس کشوری مثل فرانسه یا حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا بیشتر از ایران باشه.
از جواد طالعی، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو در مجله شبانگاهیمون همراهی میکنید. بشنوید که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز چهارشنبه بار دیگر اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد و گفت که این اتحادیه خواهان تحقیق در مورد گزارش‌ها درباره شکنجه اوست. جوزف بورل از ایران خواسته که مسببان شکنجه و اعدام نوید افکاری را مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار بده. رادیو فردا هم در همین رابطه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو جویا شده.
می دانیم که نوید تحت شکنجه فراوان مجبور شد به اعمال ناکرده اعتراف بکنه. در دادگاه با شهامت اعلام کرد که شکنجه شده. نوارش هم بیرون آمد. رئیس دادگاه به حرفاش گوش نکرد و از رئیس دادگاه خواسته شد که دلائلش رو بده. رئیس دادگاه گفتش که دلائل فیلمیست که تو پرونده هست. نوید خواهش کرد که این فیلم رو نشون بدین که من یا وکیلم هم ببینید، اما رئیس دادگاه به این عنوان که من جمع کفایت میکنه و اگه بخوام حکم اعدامتون رو صادر کنم وجدانم راحته. ضمن اینکه قبل از اعلام ختم دادرسی و شنیدن تمام مدافعات آمد حکم خودش به این ترتیب صادر کرد. بنابراین این حکم هم فراقانونی با قوانین ایران انطباق نداره. شکنجه این جوان ثابت شده است و طبیعی است که هر کس که مرتکب چنین تخلفات مهمی می شود، چه شکنجه‌گر چه کسانی که چنین دستوری داده اند، همگی مسئولند.
خانم عبادی، جوزف بورل در صحبت‌های خودش به نسرین ستوده وکیل دادگستری دربند هم اشاره کرده و در مورد وضعیتش ابراز نگرانی کرده. هرچند نسرین ستوده مانند نوید افگاری مورد شکنجه قرار نگرفته، اما به هر صورت رفتاری که با یک وکیل در ایران شده نوعی شکنجه بوده. حساب‌های بانکیش بسته شده، مدت‌هاست در زندان، به زندان طویل المدت محکوم شده به خاطر تنها انجام کار وکالتش. شما تصور می‌کنید که این ابراز نگرانی‌های که در مورد نسرین ستوده میشه چرا مورد قبول جمهوری اسلامی قرار نمیگیره؟
یه دلیل ساده داره که جمهوری اسلامی نمیخواد حرف منطق و مطابق ضوابط حقوق بشر رو قبول کنه. اما اجازه بدین اضافه کنم، فقط نسرین تو زندان نیست به عنوان وکیل. ما در حال حاضر 5 وکیل زندانی داریم که یکی از اونا رو من مثال میزنم، امیر سالار داوودی، توی زندان کرونا هم گرفته، بیماره، حتی اجازه درمان نمیدن. این 33 سال محکوم شده به خاطر دفاع که 10 سالش باید حتما تحمل بکنه. متاسفانه رفتاری که حکومت ایران با وکلا میکنه بسیار غیرقانونی و غیر انسانیه.
خانم عبادی، وکلا اعتراض دارن به رفتار جمهوری اسلامی، زنان اعتراض دارن به رفتار جمهوری اسلامی، به طور مثال حتی کردها در رابطه با آنچه که با کولبران میشه، آنچه که با شهروندان کرد میشه و تعدادی اعدام در این رابطه داشتیم و چیزهایی از این دست، همه اعتراض دارن. شما تصور میکنید سرسختی، لجبازی و یا عناد جمهوری اسلامی با خواست ملت خودش برای قطع اعدام و دیگر فشارها و شکنجه ها و همچنین خواست نهادهای حقوق بشری و دولت‌های جهان چه هست؟ چرا اعدام میکنه، انگشت دست قطع میکنه، شلاق میزنه و یا انقدر در زندان شکنجه میده که متهم به هر جرم نکرده‌ای اعتراف کنه؟
خب این اعتراض ها که مطابق رفتار غیرقانونی حکومت ایرانه الان شروع نشده، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی بوده، منتها روز به روز صداها بالاتر و بیشتر میشه، یعنی که حکومت توجهی نمیکنه. علت اینم که چرا توجه نمیکنه خیلی مشخصه. اگه بخواد توجه بکنه بعد از قدرتش بکاهه. و این حکومت تمامیت خواهه، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی گامی به نفع حقوق مردم بره عقب، و نه تنها عقب نمیره بلکه روز به روز تجاوزش هم بیشتر میشه. خب مردم هم ناراضی هم و ناراضی تر میشوند. اینه که هی صداها اوج میگیره و دامنه اعتراضات وسیع میشه. قبلا اگر به نقض حقوق بشر اعتراض میشد، حالا دیگه انقدر اعتراض شدیده و وسعت پیدا کرده که حتی به اعتراض به گرسنگی هم کشیده شده. مردم اگه قبلا آزادی بیان میخواستن، حالا علاوه بر آزادی بیان که میخواهن، نان و کار هم میخواهن.
خانم عبادی، واکنش محکم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از واکنش فرانسه، بریتانیا و آلمان که در اقدامی هماهنگ سفرای ایران رو در رابطه با اعدام نوید افکاری احضار کردن، حالا از دیدگاه شما نشانه اراده قوی اونها بر محکوم کردن جدی رفتار مغایر با حقوق بشر ایران باید تصور بشه و فرض بشه؟
بله، من اینطور تصور میکنم، به خصوص اینکه ایران در شرایطی است که در حال حاضر فعلا پایه های حکومت میلرزه و احتمالا سیاستمداران میخواهند دل مردم ایران رو کمی به دست بیاورند که اگر احیانا با هر احتمال ضعیفی مردم به قدرت رسیدن، دیگه داستان آمریکا و دشمنی های قبلی مردم ایران تکرار نشود.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم در مورد تاکید محکم اتحادیه اروپا بر انجام تحقیقاتی پیرامون اعدام نوید افکاری.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت میگه.
پس مواظب خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
من می‌خوام که پشیمون بشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
در سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمان به بزهکاری را تحت عنوان عرازل و اوباش در انظار عمومی در خیابانها می گرداندند. در موارد اخیر این حرکت در شهر رشت و همچنین در تهران صورت گرفته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار میره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده. یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تأدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گرداندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدونید که توی جامعه انگشت نمای همگانی بشه، بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تأدیب شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت نمای عمومی شده. خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از چشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی. توی جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی‌کنید. یعنی از دوران بردهداری و دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که همونطوری گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیا یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست، کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه رو افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن. برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده. ولی اگر شما در خیابان به چرخونید، به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر را بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرضه و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه.
از مهرداد درویشپور می شنیدیم، جامعه شناس در سوئد. و ما در ادامه جنجال بر سر موضع دولت در مورد دیدار رئیس مجلس از بیماران مبتلا به کرونا، محمد سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای محمد باقر قالیباف، ساعتی پس از توییت معاون ارتباطات حسن روحانی در پیامی توییتری با انتشار فیلمی از سخنان آیت الله بهشتی، خواستار بازگشت به دوره‌ای شد که رئیس جمهور در خط مقدم جبهه بود. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران.
این اختلافی است که از دو رویکرد مدیریتی در جمهوری اسلامی برخواسته میشه. یه رویکرد که بروکرات‌های دولتی هستند که اونها سعی می‌کنن علارغم فساد و رانتی هم که دارن در زمین کارشناسی‌های فنی سیاست گذاری بکنن. اونجا میخوان به شکل جهادی به زعم خودشون، چون به دنبال این هستن که دولت جوان حزب‌اللهی و انقلابی تشکیل بدن. این اختلافات الان بالا گرفته. بهانه این نشست سران سه قوه هم که آقای روحانی بر همه ایستاده، به نظر من مسئله کرونا نیست، مسئله حفظ فاصله گذاری اجتماعی نیست، بلکه اختلاف از دو دیدگاه است که در مواجهه و برخورد با این بحرانی که کشور رو فرا گرفته.
عزیزان، همان گونه که پیشتر وعده داده بودیم، نوبت میرسه به بخشی دیگر از برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 22 ساله است که به وضعیت موجود در ایران انتقاد دارد. در جستجوی عدالت است و معترض به تبعیض و فساد. فعال دانشجوی دانشگاه تهران و علاقمند به مطالعه درباره تاریخ معاصر ایران. امیر محمد شریفی دانشجوی رشته نقشه‌برداری دانشگاه تهران است و نوازنده گیتار. او فعالیت‌های صنفی‌اش را از سال 95 در انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد. در نشریات دانشگاهی می‌نوشت. به همراه چند دانشجوی دیگر نشریه‌ای منتشر می‌کرد به نام افرا، نشریه‌ای اجتماعی سیاسی که به مسائل روز می‌پرداخت و امیر محمد شریفی مدتی دبیری بخش سیاست آن را بر عهده داشت. او یکی از دانشجویانی بود که در اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه شرکت کرده بود. تجمعی که در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد و به بازداشت تعدادی از دانشجویان انجامید. امیر محمد شریفی 19 بهمن ماه 98 به صورت تلفنی به یکی از دفاتر پلیس امنیت در خیابان مطهری تهران احضار شد. او پس از حضور در این مرکز امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی یک هفته‌ای و سپس آزادی موقت با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی. اردیبهشت سال 99 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و قاضی ایمان افشاری برای او حکم 3 ماه زندان صادر کرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهامی که یکی از مصادیق آن انتشار توییتی توسط او بود در رابطه با ورود مأمورین لباس شخصی به خوابگاه دانشجویی. این فعال دانشجویی 20 شهریور ماه برای اجرای حکمش احضاریه‌ای دریافت کرد، اما پس از آن مطلع شد که اجرای حکم به تعویق افتاده و فعلا میتواند به دانشگاه بازگردد. امیر محمد شریفی 2 ماه دیگر 23 ساله میشود. رشته تحصیلیش مهندسی نقشه برداری است. گیتار می نوازد و آرزوی ساختن جهانی بهتر و عادلانه تر را در سر می پروراند.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که قیمت کودهای شیمیایی، ماشینالات کشاورزی و همچنین هزینه واکسن دام و تیور افزایش چشمگیری داشته. در این باره از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، بشنویم.
البته بحران این بخش بسیار زیاده، چون با افزایش قیمت ها در سطح عمومی و به دلایل کلان اقتصادی طبیعی است که قدرت خرید خانوار میاد پایین، بنابراین تقاضا میاد پایین. این یک مورده. بنابراین میبینیم که فرضاً از سبد هزینه خانوار قیمت کالاهای خوب و پروتئین ها کاهش پیدا میکنه. این بخش تقاضاست. منتها در این حال باید توجه داشت یک مسئله وجود داره و اون هم مسئله تورم عمومیه که این قیمتها رو میبره بالا. بنابراین بخش کشاورزی الان زیر دو فشاره، یکی بخش تقاضاست که کاهش پیدا میکنه و باید بیاریم همزمان به دلیل این پاندمی کووید 19 صادرات هم کاهش پیدا کرده، بخصوص به کشورهای همسایه، و در نتیجه بخش کشاورزی نه تنها از طریق تورم عمومی بلکه از طریق تقاضا هم زیر فشاره و بعید نیست که این بخش صدمات ببینه. کما اینکه برخی از صاحب نظران داخلی هم گفتند که این بخش در معرض آسیب‌های جدی و بحرانی که تجربه نشده پیش از این. انتظار این بهبودی رو دست کم تو کوتاه مدت نمیشه داشت، چون یکی مسئله تحریم هاست که وجود داره، مسئله این پاندمی کووید 19 است، و از طرف دیگه نباید فراموش کرد مسئله پمپاژ نقدینگی کلان کسر بودجه دولت، که اون هم بخشش به فساد گسترده ای که وجود داره، بخشش ناکارآمدیه و به هر حال چپاولیه که جریان از طریق و خود مسئولینی که فاسد هستن و این امکانات رو نابجا تقسیم میکنن. منتها همزمان نباید از یاد برد بازار ایران تو این عرصه اونم دچار نقصه، به این معنی که برخی از باندهای زینفوس این امکانات رو در اختیار دارن و اونها گران فروشی هم میکنن. یعنی بجز مسئله گرانی و تورم، ما گران فروشی و سوء استفاده از انحصار هم داریم، کما اینکه واردات بخشی از این کالاها در دستان بخشی از اعضای حاکمیت یا فرضاً محافل زینفوذ اونه و بنابراین اونها از این امکانات استفاده میکنن و گران فروشی هم میکنن.
از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، میشنیدیم. و اما نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در 95 سالگی در تهران درگذشت. بشنویم از همکارم کیانوش فرید درباره نصرت الله وحدت.
نصرت الله وحدت، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران، روز سه‌شنبه 15 مهر ماه پس از سالها سکوت و خانه نشینی در سن 95 سالگی نقاب در خاک کشید. او که از مشهورترین هنرپیشه های سینمای کمدی پیش از انقلاب بود، زندگی حرفه‌ای خودش را در سن 18 سالگی در صحنه های تئاتر اصفهان شروع کرد و از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان شد. بعدها اما راهی تهران شد و به سینمای کمدی ایران راه پیدا کرد. او بیش از 40 سال خاک صحنه را خورد، خودش تهیه کننده بود، کارگردان بود و بازیگر. اما در سال 57 بعد از انقلاب به اجبار خانه نشین شد و تعهد داد که هرگز در ایران به عنوان هنرمند زندگی نکند. همه این سالها سکوت کرد و تنها چند باری در تک و توک مصاحبه‌هایش گفت تمام آن ایام خاطره شد، مگر می شود دلتنگ نبود؟ آرزو داشت یک ساعت، یک دقیقه، ولو یک ثانیه روی صحنه برود، اما حالا برای همیشه با آرزویش از صحنه زندگی رفت. سهراب سلیمی، نویسنده و کارگردان تئاتر، در گفتگوی با رادیو فردا درباره سینمای کمدی وحدت گفت:
کسی بودش که به اعتقاد من بیش از 50 سال جامعه هنری سینما را به خصوص در ژانر کمدی تأثیرات بالقوه، تأثیرگذار و میشه گفت مخاطبان خودش رو کاملا رضایت بخش از سینما بیرون فرستاد. واقعا بخوایم یک بار دیگه سینمای ایران رو مرور بکنیم، اشخاصی مثل وحدت واقعا میشه گفت جز نادر اشخاصی هستن که تأثیراتشون رو همچنان میتونیم با نوع به اصطلاح نگاه هم انسانیش، نوع نگاه هنرمندانه، هوشمندانه و رابطه مستقیمش رو با مخاطب به سادگی نمیشه کتمان کرد.
نصرت‌الله وحدت در جوانی در دوران دبیرستان با رضا ارحام صدر آشنا شد. به گفته خودش تارزان بازی می کردند و به چارلی چاپین شلی می گفتند و مدام ادای او را در می آوردند. تا سرانجام با دیدن یک آگهی سر از تئاتر فرهمند در آوردند و برای اینکه هنرجوی این تئاتر شوند نقش خلیفه و میرزا بنویس را بازی کردند. او درباره این اجرا گفته است حین اجرا برای تماشاچیان باید یک نفر با الاغش وارد صحنه می شد. او هم برای مرد و هم برای الاغش تعظیم کرد و سالن از خنده منفجر شد. بعدها وحدت سالها در سینمای کمدی ایران درخشید، نسلهای مختلفی با فیلمهایش زندگی کردند، خاطره ساختند، خندیدند و به گفته خودش از خنده منفجر شدند. آقای سلیمی علاوه بر بخش تأثیرگذار و مفرح سینمای کمدی به بخش تأسف برانگیز زندگی او در انزوا نیز اشاره کرد.
بخش دیگه بچه در واقع میشه گفتش که تأسفه. تأسف در این استش که این هنرمند و امثال هنرمندانی مثل وحدت رو ما باید شاهد باشیم که بعد از انقلاب متأسفانه به انزوا برن و حسرت اینه داشته باشن که حتی زمانی که بزرگداشتش در تالار وحدت انجام گرفت از طرف انجمن بازیگران خانه تئاتر، حسرت اینه داشت با توجه به اینکه تمام پروبال این مرد شریف و مرد در واقع مفرح و روح افزا رو گرفتن و بالای صحنه آوردن، آرزوش و انتظارش این بودش که فرصتی پیش بیاد باز یک بار دیگه در مقابل مخاطب خودش هنرنمایی کنه و دل اونها رو شاد کنه. با همه این تفاصیل من معتقدم امثال وحدت رو در جایگاه تاریخی آثار کمدی قطعا ثبت خواهد شد و نوع ژانر ایشون از هنر در واقع میشه گفت صحنه‌اش از اصفهان تا سینمای ایران کسی نمیتونه به این سادگی فراموش کنه و به راحت ترین شکلی میخوام بگم که تأسف فراوان در این هستش که این هنرمندان در اوج پختگی و شایستگی 40 سال بعد از انقلاب رو در رکود، جمود و انزوا به سر ببرن.
نصرت‌الله وحدت در طول فعالیتش در 43 فیلم نقش آفرینی کرد و در سال 43 برای فیلم عروس فرنگی جایزه دولفین طلایی جشنواره آسیایی را به خود اختصاص داد.
تازه یه سال یه دختر استخوندار یا نونزدش کردم. انشاءالله شب عروسی واسه احمد تو کارت دعوت میفرستم، هم بدون آدرس. آخه از این شوفر تاکسی نباید توقع داشته باشید که بتونه همه شما رو دعوت کنه. پولش از کجا بیارم؟ به خدا روز سفیده صبح که همه تو خواب خوش جفتک چاکش میندازید، ما به شراب میدویم تا آخر شب دنبال مسافر. تازه واسه مون صافی چقدر میمونه خجالت کشم بگم. باور نمیکنید 2 ساعت وقت عزیزتون رو تلف کنید بیاد دنبال من، ببینیم واسه یه لقمه نون و بوغلمو ببخشه یه لقمه نون و پنیر چه خون جگری باید بخوریم. موافقید؟ بزن بریم.
بخشی از صدای فیلم عروس فرنگی را با هنرنمایی نصرت‌الله وحدت میشنیدید. یک اصفهانی در نیویورک، شوهر جونم عاشق شده، کی دست گل به آب داده، زبون بسته، آسمون جل، مشکل آقای اعتماد و دختر صراحی از جمله آثار ماندگار او هستند.
در مورد نصرت‌الله وحدت از کیانوش فرید میشنیدیم. و اما نصرت‌الله وحدت در سال 1387 به دنبال درگذشت دوست، همشهری و همبازی قدیمیش رضا ارحام صدر گفتگوی داشت با رادیو فردا که بخش کوتاهی از اون رو میشنوید.
از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ، زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین طبقاً شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. الان در اصفهان من در تهران هم شبها در تئاتر کار میکردم هم روزها مقابل دوربین فیلم برداری کار میکردم. نمایش ها رو من نمیتونم عرض میکنم، تقریبا فرض کنیم گرگ دوپا، نمیدونم طلاق، فیلم رو میتونم عرض میکنم. در فیلم من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. یه فیلم بود شوهر پاستوریزه شکل لج و لجبازی چی دست گل به آب داده. من 4-5 تا فیلم باش کار کردم.
نصرت الله وحدت بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران شامگاه سه‌شنبه درگذشت. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. 00420221122113 و 13 برای اینکه شما با دیگر شنوندگان مهربان باشید و دیدگاهتون رو در میون بگذارید.